تفسیر سوره قریش جلسه دوم توسط استاد مجتبی تهرانی.
قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بحثی را که من راجع به این سوره شریفه در جلسه گذشته کردم بر طبق میزانی بود که مفسرین وارد شدند. بحثی را که من امشب طرح میکنم راجع به این سوره شریفه بحثی است ریشه‌دار عمیق‌تر از اون چرا که مفسرین دارند. بذار فقط ما این مقدار دقت بیشتری بکنم و این طرحی را که امشب عرض میکنم راجع به این سوره برش دقت کنم. در سوره شریفه راجع به اون و همبستگی قریش بود لعیلاف قریشون برای همبستگی و انس قریش باز تکرار میکرد ایلاف هم رحلت الشتاء و صیف همبستگی اونها نسبت به زمستان و تابستان سفرها و رحلتهای زمستانی و تابستانی اینها از نظر قانون علمی هیچ بشری با بشر دیگر انس پیدا نمی کند همبستگی پیدا نمی کند الفت پیدا نمی کند مگر اینکه یک هدف مشترکی داشته باشد. بدون هدف مشترک دو انسان با هم الفت پیدا نمی کند. قانون علمی است، هیچ در شبهه هم نیست. البته خداوند در نهاد انسان این نیروی انس را قرار داده که انسان هم که گفته می شود بگویند از ماده انس و الفت است. اما این در چه زمینه‌ای انس و الفت بروز و ظهور می کند و تحقق پیدا می کند؟ در زمینه‌ای که هدف مشترک داشته باشند. بنابراین هیچ گروه و جمعیتی اینها با هم الفت و همبستگی پیدا نمی کنند مگر یک هدف مشترک داشته باشند. هدف ها تقسیم بندی می شود. یک وقت هدف مادی است که هدف مادی موجب شود گروهی از انسان ها با هم الفت پیدا کنند و همبستگی انس پیدا کنند با هم روی اون هدف مادی مشترک. دو ممکن است به این که هدف غیر مادی باشد. هدف غیر مادی هم باز در دو قسم است، یک معنوی پوچ، دو معنوی حقیقی. آیین دقت کنم به این تقسیم بندی که عرض میکنم. در اون جایی که هدف از الفت و همبستگی یک گروه انسانی عبارت از مادیت باشد این مدت و به تعبیر ما عمد همبستگی تا موقعی است که اینها به هدف نرسیده است. دقت کنید هرگاه اینها به هدف برسند اونجاست که این همبستگی و این الفت و انس از هم پاشیده می شود. به تعبیر دیگر اگر هدف از همبستگی گروهی از انسانها عبارت از مادیت باشد، این به ثمر نمی رسد. یعنی هنگامی که انسان فکر می کند رسید به مقصد، همون هنگامی که اون چرا که هدف گیری کرده بود از دستش رفت. چرا؟ اون اید بر یه قانون علمی فلسفی این حرفی که من عرض می کنم مبتنی است. و اون اید است که چون این عالم به تعبیر ما دار مادیت هست و در دار ماده میگویند تضاقم هست، یعنی محدودیت ماده سبب میشود به این که از هم پاشیده شود. وقتی انسان به یک ماده که برسد و دو نفر او را هدف گیری کرده باشند، محدودیت اون ماده سبب می شود که اینها از هم متلاشی بشند. چون من همیشه همه او را هدف گیری می کنم و شما هم همه او را هدف گیری می کنید، اونجا که رسیدیم اول دعواست. محدود انسان این طور نیست که اگر چیزی را هدف گیری کند اون چیز در عالم ماده نامحدود باشد، حتما باید محدود باشد. چیز ماده محدود که شد تمامش را هدف گیری می کند. تمام را که هدف گیری کرد، هر انسانی او را تماما هدف گیری می کند. به او که رسیدند اول دعواست. این جمال من، اونم جمال من. این که حکما می گویند دار تذاهب است، مزاحمت است، یعنی ماده و طبیعت اینطور است که یه خانه ایست، خانه دعواست. اگر این خانه را هدف گیری کردید دعواست همیشه. این دعوان پایه‌پذیر نیست. بنابراین اگر هدف این گروه مادیت باشد، با نزدیک شدن به هدف همین رسیدن به او سبب از هم پاشیدن این هاست. اینجوریست. ایده نبیند که علی علیه السلام میفرماید در نهج البلاغه کجاش هم هست یادم نیست، میفرماید بدین که ای انسان بدان هر چیزی را که تو از اموال دنیایی هدف گیری کنی قبل از تو دیگری او هدف گیری کرد. یعنی نمیتونی تو یه جایی رو هدف گیری کنی که دیگری او را چیه قبلا هدف گیری نکرده باشه. یعنی این انسان اونجوری اگر طبعا تمام این عالم ماده رو یک لقمه کنید بذاری که لقمش سیر نمیشه، یه همچی موجودی سیر. بنابراین اگر هدف مشترک این باشد، هیچگاه این انس و ائتلاف دوام پذیر نیست. تا گشنه هستن بعد، ولی به پول که برسن با اول رهبره میزنه میره، بقیه با گشته بد بمونه، هرکی زورش بیشتره. قانون علمیش اینه.
ها گشنه هستن، همه همسدان با هم. ولی وقتی اینها نزدیک به هدف برسند، اونی که نیروش از نظر مادی بیشتره بتونه به تعبیر ما حیازت کنه و کنترل کنه، اون رو دست میذاره روش. اون رو دیگه باید گشته که بخورم. قانون علمیش اینه.
حالا من این رو دیگه به عنوان بله این رو هم جنبه تفریحی داشته باشد و هم جنبه مثالی. یه دی از این احزاب سیاسی با هم ائتلاف میکنن در مسائل روز. از این سوال میشه بگیم که وقتی که نزدیک به پیروزی رسیدید، شما پیروز شدید، فرض کنید در این مبارزه سیاسیتون، چیکار میکنید؟ چی میاد سر کار؟ یک جواب منصفانه دادم، گفتم به این که هر کسی زودتر دست پیدا بکند به مقام، مثل مسابقه دو این برنده. خب این ائتلاف که ارزش نداره، که این ائتلاف ارزش نداره، نه ارزش نداره یعنی خیلی پر قیمته، نه از این وقت بیار لیست بفرست. اما اگر هدف معنویت باشد، گرچه بد نیست، حالا اینجا اینم بگم، مخواستم در قصد برگم بگم ولی اینجا بد نیست بگم، معمولا اینهایی که انسانهایی را که مادیت رو هدف میکنن، اینها دو چیز رو میخوان، یعنی اصالت داره دو چیز پیش اینها، یک پول، دو امنیت. دقت کنید، پول به تنهایی باید نمیخوره ها، برای اینکه اگر پول داشته باشه ولی در یک محیطی باشد که همیشه در خطر باشه، خوف داشته باشه، امنیت نداشته باشه، خب نمیتونه بهره برداری کنه از اون. این دو چیز رو مادیتی که هدف کرده برای رسیدن به نتیجه است که اون نتیجه عبارت از چیه؟ دو چیز، پول، امنیت. در سایه امنیت بهره برداری از مادیت. اینجوری دوران هدوش هر دوش هدف گیری کرده. دوران من از کن تفریق بودم با علی. قسم دوم این است که هدف از الفت و انس عبارت از معنویت باشد. اون چرا که سبب بشود گروهی از انسانها متشکل بشوند عبارت از معنویت باشد، مادیت نباشد. در این صورت این اتحاد و تشکل و انس و ائتلاف از هم گسستنی نیست. چرا؟ چون اون چیزی را که هدف گیری کردند محدود نیست. محدودیت سبب می شود که متلاشی شود گروه هایی را که با هم ائتلاف کرده. ولی اگر معنویت هدف گیری شده باشد، چون معنویت بی نهایت است، در بی نهایت تضاهم هیچ نیست. چون تضاهم نیست، درگیری نیست، درگیری نیست، بقاء اون هست. دیده اوه نیست نیجور. چون هدف نامحدود است،
اونی که سبب می شد که متلاشی بشود ائتلاف و انس، محدودیت هدف بود. بنابراین اگر معنویت هدفگیری بشود و همون هدفگیری کردن معنویت خاص سبب تشکل و ائتلاف بشه، هیچگاه این ائتلاف از هم پاشیدنی نیست. خب در اینجا باید بگیم معنویت بر دو قسم است: یک کوچ، دو واقعی و حقیقی. کوچ عبارت از این است که انسان معنویتی رو در نظر بگیرد و حال اون که او معنویت واقعی نیست. مادیتی در نظر شما معنویت مثل این که یه موجودی رو خدا بداند و پرستش کند او را، پرستش من او را جنبه مادیت ندارد، جنبه معنویت دارد. اما اشتباه کردم، به تعبیر مطلبه ها اشتباه مصداقی کردم، خیال کردم خداست و حال اینکه این خدا نیست، اینو بهش میگن معنویت پوچ توخالیست. یه معنویت واقعی و حقیقی داریم و اون است که اون که خدا هست همون را هدف گیری کنم و او را پرستش کنم. فرق بین این دو، در معنویت پوچ چون پوچ است و پوچی او ظاهر خواهد شد. اگر گروهی از انسان ها در زیر سایه هدفگیری یک امر معنوی پوچ اینها با هم ائتلاف کردن، هرگاه بعضی از اونها متوجه بشود پوچی هدف را، بهرن چه میشه؟ کنارگیری میکند از این گروه، کنارگیری میکند، از هم پاشیده میشود همین گروهی را که ائتلاف کرده بودند. دقت کنید، اگر هدف معنویت پوچ باشد و او سبب بشود که انسانهای گرد هم آیند و دست دوستی و ائتلاف به هم بدهند، این هم دست خوش زوال و نابودی است. چرا؟ چون بالاخره پوچ در یک قطعه از زمان پوچی او ظاهر خواهد شد. هر انسانی از این افراد متوجه پوچی او بشه، دهران کنار میره، ضربه است به چی؟ به گروهی که ائتلاف کردن. فقط در زیر سایه هدف معنوی حقیقی اصیل صحیح واقعی است که بشر میتواند دست دوستی به یکدیگر بدهند و هیچگاه این ائتلاف از هم گسستنی نیست. این ائتلاف است که ناگسستنی است. اینی که در قرآن دارد و تسمو به حبل الله جمیعا ولا تفرقو، اینی که چنگ بزنید به ریسمان الهی، معنیش اینه آی انسانها اولا هدف را معنویت قرار بدهید و ثانیاً اون معنویت اصیل. اینجاست که شماها از هم ناگسستنی خواهید شد. هیچ نیروی قادر نیست که شما را از هم جدا کنه. حالا من بعد در تصمیم بحث میگم به کجا میرسه. این سوره شریفه را منهای سوره قبل، چون من در جلسه گذشته تفسیر که کردم منها و به اضافه سوره قبل بود، الان منهای سوره قبل من معنا میکنم، بعد به اضافه باز معنا میکنم. لإيلاف قريش، برای ائتلاف قريش، ائتلافی که اونها داشتن که سفر تابستانی زمستانی و تابستانی اونها را هم همین ائتلاف تشکیل میداد. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا. این قریش ائتلافی که داشتند، مبدأ ائتلافشون چه بود؟ خانه کعبه بود که جمع شده بود. این خانه را مقدس دست می شمردن، چون نیاکان اونها این خانه را بنا کرده بودند و خدایانی که ساخته دست اونها بود در این خانه بود. بت‌ها بود دیگه. یعنی اون که سبب ائتلاف اینها بود و اینها به هم بستگی داشتند و انس دوستی بود و رفاقت، عبارت از چه بود؟ بیت بود. بیتی که درش بت‌ها بود. خب حالا که شما یک چنین ائتلافی دارید، یک امری غیر مادی را هدف گیری کرده اید، بیایید یک امر معنوی اصیل را هدف گیری کنید که هیچگاه دست خوش زوال از نظر این ائتلاف نشید. فلیعبدوا رب هذا البيت. حالا چونه شما بیایید و پرستش کنید صاحب این خانه را. رب اینجا به معنای صاحب است. رب معانی زیادی دارد در لغت، یکی به معنای صاحب، اینجا اون معناست. پس شما ای قریش بیایید و صاحب خانه را پرستش کنید، یعنی اون موجودی را که پوچ نیست، اون موجودی که حقیقت است، اصالت است و تمام اصالت عالم برگشته به او می کند، یعنی وجود عالم. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا. خب الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. کدوم رب، کدوم صاحب خانه؟ همون صاحب خانه که شما را اطعام کرد بعد از آنی که گرسنه بودید، ایمنی به شما و امنیت داد بعد از آنی که در خوف و ترس بودید. در اینجا اشاره می کند به دو اثره که ائتلاف، دو اثری که ائتلاف می آورد برای گروه هایی که هدفشون از دستبندی، یعنی اصلا خود دستبندیشون تشکیل شده از هدف معنوی. آقایون دقت کنید، قرآن می گوید اگر بشر بخواهد از گرسنگی نجات پیدا کند، اگر بخواهد با امنیت زندگی کند و در زیر سایه اون امنیت بهره برداری از مادیت بکند، باید هدف گیری کند، معنویت را در زیر سایه هدف گیری معنویت بهره برداری از مادیت بکند. و الا نخواهد شد. اگر بخواهد به طور آزادانه زندگی کند، دقت کنید، یک اشتباه نکنید، میگه خب این جزایی از مادیت رو نه هدف گیری کردند و بعدم دارن زندگی میگم، نه خیر، آزادی به معنای واقعی نیست، اینجا خلال نیست. باید معنویت را هدف گیری کنند. این ائتلاف و این انس سبب می شود که بتواند بشر از مادیت بهره گیری کند و امنیت هم داشته باشه. ائتلاف همیشه رفاقت، دوستی این است که امنیت بیاره و میگذاره در سایه او از مادیت بهره برداری کنید. خب این رفاقت و دوستی کجا پیدا میشه؟ اونجایی که هدف گیری معنویت باشد. اگر مادیت باشه دوستی پیدا نمیشه. همیشه درست میگوید الذی اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. بیایید و حالا که معنویت رو هدف گیری کردید پوچشو بذارید کنار. چرا؟ چون دستخوش زوال میشی، دستخوش زوال میشی. این خودش یک بشارتی و پیامی برای قریش که آی قریش، تا حالا اینی که متشکل بودین شماها برای خاطر این بود هدفتون معنوی بود، در زیر سایه این هدف معنوی از مادیت بربرداری میکردید، ایمانی هم داشتید. ما گفتیم به این که اینها چون تشکل داشتن در حجاز برای خاطر اون خانه، چون مترس بودن دیگه، برای خاطر اون بتخانه راه زنها به کاروان قریش کاری نداشتن، در زیر سایه همین معنویت بود، دقت کنید، به اونها کاری نداشتن و اینها زندگی راحت میکردن، سفر زمستانیشون انجام میدادن، سفر تابستانی رو انجام میدادن. زمستان فرض کنید میامدن به خدمت از سمت یمن و تابستان میامدن به سمت طائف یا شام و بعدم تجارت میکردن و زندگی میکردن و راحت هم بودن. این گفتم سوره مکیست، داره اعلان خطر میکنه آی قریش، همین زودی ها پوچی هدف شما آشکار میشه. پیغمبر اسلام مبعوث شد و این پوچی هدف شما را آشکار میکند برای شما. بهرن چی میشه؟ این اتحاد و این اتفاق از بین خواهد رفت. بیایید زود تبدیل کنید، هدف معنویت، اما چی؟ یک معنویت اصیل. برید سراغ رب ببید تا این الفت شما باقی بماند و در زیر سایه این الفت بهره برداری کنید از مادیت و امنیت برای شما بیاد. این منهای اون سوره گذشته، اما به اضافه این که سوره فیل را در نظر بگیریم و بگیم این سوره ایلاف مربوط به اوست. در جلسه گذشته گفتم غالب مفسرین گفتن اینها با هم مرتبط، گفتن داستان اصحاب فیل و مسئله حمله ای را که ابرهه کرد به مکه و دفاعی که خداوند کرد از خانه کعبه که در زیر سایه این دفاع بهرمند شدند قریش، حالا میخواد به اونها تذکری بده. من یه مقدمه بگم بعد ارتباط شرط معمولا گروه هایی را که معنویت را هدف گیری می کنند، خصوصا معنویت پوچ اگر باشد، اگر این آلوده شود هدف گیری اونها به مادیت، یه حالت نفاق میاد. دقت کنید، به هر مقدار خلوص باشد در هدف گیری و هدف، یعنی هدف هرچه از نظر معنوی خالص‌تر، پیوستگی و ائتلاف بیشتر. دست که مادیت بیاد و دست، این ائتلاف هم که میشه ازش کاسته میشه. خب در حوادثی که پیش میاد، گاه اینجوری حادثه، یه حادثه اگر پیش بیاد که این حادثه جنبه معنوی داشته باشد، جنبه معنوی داشته باشد و این انسان ها از اون حادثه به سلامت در برند، این موجب می شود که باز همون حالت معنوی در اینها شعله‌ور بشه و ائتلاف قهرن قوی تر جنبه های مادی میره کنار. قریش قبل از آن که اصحاب فیل حمله کنند به مکه، چه بسا اینها گرفتار یه افکار مادی شده بودند، به طوری که همون معنویت پوچ اونها آلوده به مادیت شده بود. بعد حادثه اصحاب فیل پیش آمد، حمله کردن. قریش دیدن به این که دست خالی، اینها از نظر ظاهر و طبیعی طبق نظام طبیعی انسانی قادر مقاومت نیستن با اصحاب فیل، با اون دستگاهی که اونها آمده بودن به تجهیزات جنگی. در این زمینه بود که یک مدد غیبی آمد با اون کیفیت که ما در بحث سوره بعد باید بگیم، آمد و همه اینها رو نابود کرد به اون نحو. این موجب شد که اینها یه قدری بیدار بشن. و از نظر معنوی به هم نزدیک بشن و اون ائتلافی را که داشتند و این سوس شده بود محکمتر بشه در اثر این حادثه. چه حادثه ای که پیش آمد، وقتی رفع شد، رفع حادثه به دست اینها نبود، بلکه یک مدد غیبی بود که اونا می دونستن امری معنوی، ولی خیال می‌کردن مربوط به بت‌هاشونه مثلا، دقت کردی؟ ولی می‌دونستن رد شدن این مربوط به امر معنوی. خب حالا یه امکاناتی پیدا شده برای شما در اون هنگامی که اینا حمله بر شده بودند، اموال اینا رو چیکار می‌کردن؟ غارت می‌کردن. حتی در تاریخ دارد 200 شتر فقط از عبدالمطلب بردن اینها، که عبدالمطلب وقتی که با ابرهه آمد و ملاقات کرد، تقاضا این 200 شتر رو کرد که زدن و غارت کردن و بردن. هم امنیت اینها رفته بود و هم چی مسئله مادیتشون، که غارت چون کرده بودن. حالا خداوند اینها رو چکار کرده؟ نجات بده. در اینجا با ارتباط با سوره قبل این است. خطاب است، البته خطاب که نجد خدا، من میگم زمیره همه مقایب آورده، چرا آورده میگم جریان این آره میگوید به این که یک چنین نزدی شما داشتید قریش شد و ما هم تو برای که نجات دادید، حالا ائتلاف هم بستگی، ائتلاف هم بستگی. خب اگر بخواهید این ائتلاف و هم بستگی دوام پیدا کند، فلیعبدوا رب هذا البيت، پرستش کنن قریش صاحب این خانه را. کدام صاحب این خانه؟ الذی اطعمهم من جوع، یتون نره بلتون زده بودند و برده بودند، همون خدا. و آمنهم من خوف، همون خدایی که برای شما امنیت آورد در حالتی که در اون خوف و ترس زندگی می کردی، که اون لشکر عظیم به شما حمله بر بود، برای دوام راحتی خودتان، برای دوام اطعام خودتان، امنیت خودتان چیکار کنید؟ ائتلاف را نگه دارید. نگهداری ائتلاف در زیر سایه هدفگیری معنویت اصیل است. بیام در ارتباط سوره قاف، به نظر بنده هیچ اشکال نداره مرتبط باشد یا مستقل باشد، این سوره شریفه به بشر میخواد این رو تفهیم کند که ای بشر، اگر بخواهی بهره‌گیری از مادیت کنی در زیر سایه چی؟ امنیت. با امنیت راهت منحصر به اینه که هدفگیری کنی معنویت را، تا تشکل گروهی پیدا کنی، یک تشکلی که هیچگاه از هم گسستنی نیست، همگاه است، دنیا داری آخرت داری. یه چجور بکنم آی شرفی این سوره نمیشه. گفتم که چرا هم میگه گل ایلاف قریشن، ایلاف هم، ایلاف کم نمیگه، خطاب نمیکنه بهشون. رخلت الشتاء و سیف فلیعبدوا، یعبدوا میگه پس چیکار کنن؟ پرستش بکنن. میگه فلتعبدوا، خطاب نمیکنه بهشون، پس پرستش کنی. بعد میگه الذی اطعمهم، او خدایی که اونها را خوراند، اونها رو، نمیگه اطعمکم. بعد میگه و آمنهم، باز نه آمنکم. چرا؟ برای اینکه هیچگاه مشرک لیاقت ندارد که مخاطب خدا قرار تمام رو به نحوه قیبت بکنید. شما اگر دقت کنید در قرآن خیلی این رو رعایت کرد که مشرک کسی که ضد خدا فرض کنید، این نباید مورد خطاب خدا قرار گیره، چون مورد خطاب قرار گرفتن یک چی میخواد خودی؟ یک این توجهی است که متکلم نسبت به مخاطب داره، که ما در سوره قبلیش هم گفتیم این رو، انا اعطینا کالکوثر، خطاب میکنه به پیغمبر. بله اونجا به پیغمبرش خطاب میکنه، میگه که نمیگه انا اعطیناهم کوثر، دقت میکنی؟ ما عطا کردیم به اون پیغمبر کوثر رو، نه میگه چه چون لیاقت دارم چند نوع یه نوع گفتگوی که داره باش میکنه، یه نوع تکلمی داره باش میکنه، ولی اینجا رو اخبار میکنه شرحان میگه از یکی مخاطب قرارش نمیده، لذا تمام زمین ها رو مقایب آمده اینجا. بله هرگاه اینها برگشت کردند و هدف رو عوض کردند، یعنی همه معنویت اصیل را در نظر گرفتند، اونجاست که خدا به اونها هم خطاب میکنند. خب گفتیم اگر معنویت اصیل در نظر گرفته شود هیچگاه تضاهمی نیست، نه تنها تضاهم نیست بلکه یک نهر اتحاد روحی پیدا بشه، چون هدف معنویت اصیل است، معنویت اصیل الله است، الله نامتناهی محدود نیست، لذا در اینجا اگر با هم اینها او را هدف گیری کنند یک نوع اتحاد روحانی پیدا می کنند که یه بحث بکنند. اتحاد گوید جان شیران و سگان از هم جدا، متحد جانهای شیران خدا. اینی که اختلاف میبینی ها، این اختلافات مربوط به اونایی که مادیت و هدف گیری کردن. همیشه هم به هم میفتن، دائما هم دعوا دارن، اما اون انسانی که معنویت را هدف گیری کرده، یک گروه جوری می‌شود که از نظر جسمی انسان باید اینها را بینشان تبعیض قائل بشه و الا از نظر روحی یکی می‌شوند اینها. یه همچه حالت بیدن اونجاست که از مادیت بشر می گذارد برای چی؟ بشر دیگر. اگر معنویت رو هدف گیری کند چشم پوشی می کند از مادیت برای انسان دیگر. اینجاست که انسان ها با رفاهیت زندگی می کند. برید سراغ این مکتب، برید سراغ مکتبی که توش زیر نیست برای مسابقه، قرمیزه نمیخواد. برید سراغ اون مکتبی که خود بشر و انسانش میگه نمیخوام رد میکنه بسید جن. و اون با اون که محتاجه باز رد میکنه بسید جن. برید سراغ این مکتب. اگر میخواهید جوامع بشری را از نظر مادیت اصلاح کنید راهش اینه، و الا اگر هدف گیری بشه مادیت این رشته سر دراز دارد تا به قیامت از نظر ما و تا انقراض عالم از نظر شما، این دعوا خط شدنی نخواهد راحت. قرآن میگوید اگر امنیت میخواید، اگر مادیت میخواید که شکم پر بشه، معنویت اطلاق میاره در دیزبایی کارش. بله هیچگاه اینها روح دو نفر مؤمن به الله، مؤمن واقعی، روح اینها جدای از هم نیست. خدمت رو هر صورت که کشیده میشن ولی نمیخوام وارد این بحث بشن. گاهی صرف مطالبی را که ببینیم از اولیاء خدا نقل میکنن در همون حالی که ای از اون گفت او هم از این میگفت، اونی که به ذهن او میامد این خبر میداد. این مال همون اتصالی که به یه مبدعه بله بی منتهای نامحدود پیدا کرده دهرن این سرس مطالب را هم داره اثر دیگر، و آن این است که بعد مکانی در این گروه بندی هیچ مؤثر نیست. آخه گروه بندی ها چه میکنه؟ از نظر مادی اینا هرچی نزدیکتر باشن به هم چیه؟ افزار کاری که بهتر و بهتر میزن کار میکنن، ولی گروه بندی که در سایه هدف گیری معنویت اصیل باشد این دور مکانی توش مطرح نیست. بدون این که اینها آلاتی از مادیت بخوان به کار ببرند از هم اطلاع بدن که بحث و فصل لطیفه. من یه اشاره کنم و ازشم داستان اویس قرند رو شنیدید. اویس قرند یک شتربان است، مسلمان است، در زمان پیغمبر اکرم است. یه مادر پیری دارد، از درآمدی که از شتربانی به دست میاره او رو ادارش میکنه. در تاریخ می‌نویسن یه روز به مادرش گفت مادر یک اجازه به من بده، یمنه، میخوام برم مدینه پیغمبرم رو ببینم، پیغمبر اکرمم نزده. در تاریخ می نویستن مادر بهش گفت اشکال نداره برو، آن به شرط این که نیم روز بیشتر نباشی در مدینه. زود برگرد چاش حرکت میاد میرسه مدینه، یک در میاد منزل پیغمبر اکرم. طرف اون موقع پیغمبر در خانه نبود، چند ساعتی توقف میکنه، نیم روز تمام شد، پیغمبر هم تشریف نیاورد. طبق همون اجازهی که از مادر داشت عمل میکنه، میگه اگر پیغمبر اومد بهش بگید اویس بود، در میگرد. اویس میرود، پیغمبر وارد میشه بعد از اون در خانه. دقت کنید در تاریخ نویسن پیغمبر وارد خانه شد، با تعجب سوال کرد که این نور چیست من در این خانه میبینم، نور چیست در این خانه میبینم. گفتم یا رسول الله یه شخصی آمد اینجا شتربان بود. گفت اسمم اویسه، آمده به زیارت شما، شما نیامدید رفت. جمله رو دقت گفت، فرمود به این که این نوری که اویس در خانه من به هدیه گذاشت رفت. و مکرر شنیدن از پیغمبر این جمله را که گفت اینی اشم رائحت الرحمن من جانب الجمن، من شامم درک میکند بوی خدا را از طرف چی؟ جمن. بعد میگفت ما شوقاه الهی که یا عمیس پیغمبر خاتم است. یه شتر داد است این جمله رو میگه.
گفت در یمن پیش منه.
این مکتب مثل معنوی هست، مادی هست، پیش منی در یمن. دروغ میگه. خوشا به حال کسان میشه اینها معنویت اصیل را هدف گیری کنند و در زیر سایه او عرض و محبتهای واقعی را بکشند. بکشند خدا شاهد است اینکه من میگم در ایام طلبی که او تو مدرسه زندگی میکنم، خدا شاهد است اینکه میگم اینقدر این روحهای ما به هم نزدیک بود که حد دست نمیخونیم به این که بعد داریم مدرک بگیریم، بعد داریم فلان جا فلان پست بگیریم، فلان کار رو بکنیم. که از اول آره پاکی دست ما ریخته بودن یک صفای خاص، یک صفای که وقتی میاد آدم از اون محیط بیرون آلوده میشود با این محیط مادیت، بعد میفهمه که چی گوهری رو از دست داد. این حالته همبستگی، ائتلاف، رفاقت، اون محبت فقط در سیرتای معنویته. تا مادیت بیاد نگاره اختلاف هست. اللهم صل علی محمد، اللهم انا نسألک و ندعوک
وعلى الوحيطا الله